خدا، سلام میگم به همه مخاطبای خوب گیکادمی و پادکست تورینگ. من محمد علی دیبایی هستم، به همراه دوست خوب و همکارم سعید زیادی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان گرامی. امیدوارم که حال همگی خوب باشه و در صحت سلامت کامل باشید.
ممنونم. خب اگه تازه ما رو دنبال میکنید، ما در کانال گیکادمی در مورد مسائل علمی صحبت میکنیم و در پادکست تورینگ در مورد علوم کامپیوتر و مسائل پیرامونش. در فصل اول تورینگ ما در مورد خود علوم کامپیوتر و درسایی که در مقطع کارشناسی قرار بخونیم صحبت کردیم. در فصل دوم هم رفتیم سراغ زیر شاخه های این رشته. در ادامه قسمت های قبلی، ما تو قسمت قبل در مورد الگوریتم های تقریبی صحبت کردیم. تو این قسمت میخوایم در مورد الگوریتم های تصادفی صحبت کنیم و اصلا بدونیم که در مورد چی هستن، هدفشون چی هست، چه سرفصلی دارن و حالا چه مسائلی رو دنبال میکنن. حالا بریم سراغ همین الگوریتم های تصادفی و در مورد اصلا ببینیم چی هستن، اصلا الگوریتم‌های تصادفی چه تفاوتی دارن با الگوریتم‌های تقریبی و چه کاری انجام میدن، هدفشون چی از کاره.
ببین محمد علی، الگوریتم‌های تصادفی بازم مثل همون ویدئوی قبلی الگوریتم‌های تقریبی که گفتیم، الگوریتمشو که همه می‌دونیم، واژه در حقیقت واژه‌ای که باید بهش دقت بشه بحث تصادفی. خب اگه بخوایم راجع به اصلا کلا مفهوم تصادف صحبت کنیم، باید یه مقدار وارد فلسفه بشیم، حتی که خیلی حالا جاش شاید نباشه، ولی برای یه مقدمه، برای یک بقول معروف اینکه اصلا چرا ما از مفهوم تصادف تو بحث طراحی الگوریتم‌ها استفاده می‌کنیم، فتحش چی بود و فتح بابش چی بود و اینها، جناب گوته، شاعر پرآوازه آلمانی قرن 18 و فکر کنم 19 میلادی، یک عبارتی گفته و اون عبارت هم به این، حالا مفهومش به اینه که کلا شاکله دنیا، اون در حقیقت بافت دنیا بر مبنای دو چیزه. یکی بحث نسسیتیزه، حالا بگیم ضروریات، و حالا همون واژه نسسیتیز فکر کنم بهتر باشه، و رندومنس، و فکر و عقل انسان بین این دوتاست، بین نسسیتیزه و بین رندومنسه، و این دوتا رو کنترل میکنه مداوم. حالا نسسیتیز به عنوان یک چیز که مثلا شرط وجوده، برای یه دلیلی برای وجود نسسیتیز رو باید دنبال بکنه، به حساب بیاره. از اون ورم خوب میدونه، حالا به صورت ناخودآگاه خوب میدونه که از رندومنس چجوری استفاده بکنه، چجوری مورد استفاده قرار میگیره رندومنس، چجوری مدیریت میشه، چجوری کنترل میشه. این عبارت گوته، حالا خواسته یا ناخواسته، چون خب گوته مربوط به شاید 200 سال پیش باشه که اصلا بحث علوم کامپیوتر مطرح نبود و اینها، منتها به صورت حالا ناخواسته یک شباهتی داره با دلیلی که ما ازش در حقیقت استفاده میکنیم، دلیلی که اصلا از بحث رندومنس توی طراحی الگوریتم استفاده میکنیم. یعنی یه جورایی میتونیم بگیم ناخواسته مثلا گوته پدر علم استفاده از در حقیقت الگوریتم های تصادفی توی علوم کامپیوتره، یعنی یه جورایی تونسته این مقدمه رو برای ما به خوبی فراهم بکنه. دقیقاً ما از مفهوم تصادف، یعنی یه جورایی این ایده به ذهن حالا اون بزرگان رشته رسید که یک شاخه‌ای رو به وجود بیارن، از مفهوم تصادف توی طراحی الگوریتم استفاده بکنن برای بهبود کارایی به عنوان هدف اصلی. حالا یه سری اهداف دیگه هم داره، ولی هدف اصلی اینه که سرعت در حقیقت، حالا به واسطه ذاتی که برخی از مسائل دارن، بیایم ما از مفهوم در حقیقت تصادف استفاده بکنیم دیگه، همه چیز به صورت دترمینیستیک و قطعی نباشه. ماشین بیاد اون الگوریتم رو در حقیقت، یعنی الگوریتم ما یه جوری طراحی بشه که یه جورای ماشین با استفاده از تصادف بتونه اون الگوریتم رو پیاده بکنه، و خب این باعث میشه که اتوماتیک ما در کلیت اون مسئله، اصطلاحاً حالا بچه آماری که خیلی خوب میدونن مفهوم امید ریاضی رو، اون کامپیوتری هم قطعا حالا احتمال و احتمالی یک و اینا رو پاس کرده باشن، کاملا با این موضوع آشنا. در کلیت امید ریاضی خوبی داریم و اکثرا هم ساختار این الگوریتم ها جوری هستن که پیاده سازیشون ساده است و سریعه. و یه جورایی طراحی شدن که اگه شما یه مرحله، دو مرحله، سه مرحله، چندی مرحله انجام بدی به اون جواب نرسی، اینقدر اون سریع انجام میشه که انگار کل الگوریتم یه الگوریتمه، یک بار اجرا شده انگار، در صورتی که خب این مدام داره روش‌های مختلف رو به صورت تصادفی پیاده میکنه. در یک جمله خیلی خلاصه من بخوام الگوریتم تصادفی رو حالا یه تعریف مفهومی داشته باشم، الگوریتم تصادفی الگوریتمیه که رفتارش در کنار بحث‌های مربوط به ورودی، حالا اندازه ورودی بگیم بالاخص، رفتارش توسط یک در حقیقت یک مفهوم تصادفی، یک متغیر تصادفی تعیین میشه. یعنی ما در کنار بحثایی که مربوط به ورودی داریم، انگار که ماشین ما انگار یه جنریتوری داره، اون جنریتور عدد تصادفی تولید میکنه، حالا بر اساس اون که کاملا هم رندوم هست دیگه، عدد تصادفیه، اون عدد تصادفی هم تو الگوریتم استفاده میشه. حالا یه سری بستگی به اون الگوریتم داره دیگه، مثلا ممکن الگوریتم چند تا پارت داشته باشه، بر اساس اون متغیر تصادفی که داره تولید میشه، اون جنریتور داره تولید میکنه، ماشین تصمیم میگیره که کدوم بخش از اینا رو انجام بده یا اصلا چه رفتاری از خودش به نمایش بذاره دیگه، ربطی به صرف ورودی نداره فقط. حالا برخی از مسائل چنین خاصیتی دارن که همچین الگوریتم های راحت میتونه براشون تعریف بشه و طراحی بشه. بنابراین من همونطور که عرض کردم، کاربرد در حقیقت اصلی این کار، یعنی هدف اصلی، اون افزایش کارایی است. یعنی از مفهوم تصادف ما استفاده بکنیم برای اینکه کارایی رو بهبود ببخشیم، سرعت رو بهبود ببخشیم، حالا در هر لولی که اون مسئله براش الگوریتم طراحی شد.
یعنی بس هدف کلیمون اینه که ما بتونیم سرعت اون چیزی که الان داریم رو بهبود ببخشیم، حالا با توجه به همون رندومنس و همون چیزی که گفتی، میشه برای همون چیزایی که الگوریتم براش وجود داره هم استفاده بشه. یعنی همونجوری که ما تو اپیزود قبلی گفتیم در مورد الگوریتم های تقریبی، ما تقریبی رو برای مسائلی استفاده میکردیم که الگوریتمی براش وجود نداره، برای همون مسائل ام پی هارد و اینا، ولی خب از همین الگوریتم تصادفی میتونیم استفاده کنیم برای چیزایی که مسائلی که الگوریتم براشون وجود داره و میخوایم حالا یک مقدار سرعتشون رو بهبود ببخشیم، میخوایم حالا یه سری از فاکتورشون رو بهبود بدیم. حالا با توجه به این هدف چه کاربردهایی وجود داره؟ یه اشاراتی به کاربردها هم کردیم، ولی خب به صورت حالا میگیم حالا فوکوس سر روی این قضیه، چه کاربردهایی برای این الگوریتم وجود داره؟
ببین همونطور که گفتی الان، همینجا هم الان اشاره کردی، درسته اینا اسمشون مثلا میگیم الگوریتم های تقریبی، الگوریتم تصادفی، و به عنوان سرفصل درس شاید شبیه هم به نظر بیان، مثلا یه درس الگوریتم تقریبی خوندیم، یه درس الگوریتم تصادفی خوندیم، ولی خب اینا کاملا مثلا یعنی حوزه کارشون متفاوته. دقیقاً هم اشاره کردی، برای تقریبی ما صحبت کردیم راجبش تو ویدیو قبلی، اصلا برای ام پی هارد هست و برای اینکه یک روزنه ایجاد بشه که ما مسائل ام پی هارد رو دور نریزیم، برای یه سری از اپلیکیشن ها در حقیقت بتونیم همچنان اونا رو زنده نگه داریم امیدامون. و ولی خب تصادفی ها نقش بوستر رو دارن، یعنی برای مسائل ساده، برای یه سری حتی مسائل ساده، حالا نگیم فقط ساده، ولی حتی برای مسائل ساده که در حقیقت توی کلاس پیچیدگی نرمالی هم براشون الگوریتم طراحی میشه، ما شاید بتونیم با همین روش، با اضافه کردن مفهوم تصادف بهش، یه الگوریتم کارآمدتر، باز با حتی سرعت بهتر در حقیقت، یا حتی پیاده سازی راحت تری براش طراحی کنیم. یه بوستره، حالا برای مسائل مختلف، مرتب سازی، نمیدونم هر مسئله دیگه ای، این امکان احتمال داره که وجود داشته باشه براش. کاربردهای دیگه ای هم که داره، حالا یه مقدار رر هست، یه مقدار شاید به قول معروف کمتر، بیشتر همین بحث کاراییه، بیشتر همون بوستره توی بحث کارایی، ولی خب خیلی اوقات دیدیم که در حقیقت میان برای ساده تر کردن یه سری مسائل پیچیده از این استفاده میکنن. یعنی مثلا ما یه جاهایی هست که الگوریتم، اصلا الگوریتم دترمینیستیک برای مسئله داریم، ساده هم هست، تصادف اومده فقط یه مرحله قبل ترش اومده گفته مثلا شما فرض یه سری الگوریتم ما داریم، بچه‌ها احتمالاً باش برخورد داشتن، حالت ورست کیس داره، بست کیس داره، نمیدونم حالت متوسط داره، حالت مختلفی الگوریتم ها، ولی بسته به نوع ورودی، خب ما نمیدونیم چه ورودی هایی داره دست ما میاد که مثلا بدونیم این باید الگوریتم مثلا به چه شکلی باشه. یه الگوریتمی برای یه سری از ورودی ها بهتر جواب میده، یه الگوریتم دیگه بدتر جواب میده. مثلا برای یه مسئله ما 4 تا الگوریتم بریم، هیچ کدومو نمیتونیم با هم مقایسه بکنیم، چون هر کدومشون یه بیس کیس دارن یه ورست کیس دارن، باید ببینیم ورودیه چجوری. خب ما نمیدونیم ورودیه چیه، برای همین مثلا ما میایم یه لول قبلش اینو تصادفش میکنیم، میگیم اصلا فارغ از این که ورودی چیه، تو یه جنراتوری درست کن، هر عددی اومد بسته به این که حالا یه عددی مثلا میاد، فلان الگوریتم رو مربوط مثلا به اون عدد قبلش لیبل گذاشتیم، بیا اونو مثلا پیاده کن. این مثلا امید ریاضی بهتری به ما میده تا اینکه ما بخوایم در حقیقت ورودی رو چک کنیم، از اول ببینیم ورودی ها چی هست، بعد بیایم انتخاب بکنیم یا این ریسک رو انجام بدیم که مثلا خودمون بیایم بگیم مثلا فلان الگوریتم رو با فلان پیچیدگی بیا برای این ورودیات رو پیاده بکن. خب این ممکنه به ورست کیسش اتفاق بیفته. همین اگر اینو میذاشتیم بعدش میگیم دیگه، اگر اینو میذاشتیم بست میشد یا اگر اونو میذاشتیم ورست میشد. این اگر رو میاریم تو مفهوم تصادف. یا بعض اوقات برای اثبات حتی وجود یک ایونتی، حالا با فرض این که یا با این شرط که اون ایونت احتمال رخ دادش صفر نباشه، حتی برای اثبات ها هم گاهی اوقات میان از بحث در حقیقت الگوریتم تصادفی استفاده میکنن. خب میگم نادره به نسبت اون بوستری که گفتیم، ولی هدف اصلیش اینه که الگوریتم های کارآمد، الگوریتم هایی که سرعت بالا دارن، پیاده سازی سریع و راحت دارن، الگوریتم ساده ای هستن، خیلی هم الگوریتم پیچیده ای نیستن، و حتی تو بحث تو حالت یعنی کوانتیتی هم راحت دیگه دستمون بازه، میگیم اصلا جواب نگرفتیم، هی چندین و چند بارم شده اینو پیاده کنیم، با اینکه چندین بار پیاده شده یا چندین روش مختلف، ولی چون سرعتش بالاست انگار که یه الگوریتم واحدی ایجاد شده. اینا معمولا کاربردهایی هستن که برای الگوریتم تصادفی مطرح میشه.
ممنون. حالا ما همچین درسی هم با همین عنوان، یعنی الگوریتم های تصادفی رو داریم که معمولا در مقطع ارشد و دکترا تدریس میشه، چون تو مقطع کارشناسی حالا ما خود درس طراحی الگوریتم رو داریم، مفاهیم اولی اونجا گفته میشه و بعدش در مقطع ارشد دکترا در مورد همین میام مثلا ریز به ریز در مورد الگوریتم های مختلف مثل همین الگوریتم های تصادفی صحبت میکنه. چون یک درسی به این اسم داریم، مطمئناً خب این درس یه سری سرفصل‌ها داره، ما خب الان هدف این درس رو می‌دونیم و می‌دونیم چه کاربردهایی داره، ولی حالا این درسی که در مقطع ارشد دکترا تدریس میشه چه پیش نیازهایی نیاز داره و بعد از اون بریم سراغ این که اصلا چه سرفصل‌هایی هم داره.
ببین محمد علی، به عنوان پیش نیاز، خب الان ما چند تا چیزو مطرح کردیم، گفتیم الگوریتم، گفتیم تصادف، خب اتوماتیک همین یه تقریبا مشخص میکنه که چیا بهتر ما بلد باشیم. چون تو این حوزه هم ما باز بحث پیچیدگی رو داریم، باز بحث تحلیل رو داریم، تحلیل های در حقیقت الگوریتم های تصادفی هم یعنی علاوه بر اون مفاهیمی که ما توی طراحی الگوریتم های خب دقیق داشتیم، بحث تصادف هم چون مطرح شده داره به ما میگه که ما هم باید طراحی الگوریتم بدونیم، یه پیش نیازی ازش داشته باشیم، حتی از همون بحث ساختمان داده، چون تو طراحی الگوریتم تصادفی ما باز ممکن از این سری از هم ساختمان داده استفاده بکنیم، پس یه تسلط نسبی به ساختمان داده ها و الگوریتم ها، طراحی و تحلیل الگوریتم ها، و علاوه بر اونها یک مقدماتی هم از آمار و احتمال. حالا نگم مبانی احتمال، چون بچه علوم کامپیوتر مبانی احتمال خب خیلی ساده است، یعنی یه سری چیزهای ابتدایی گفته میشه، ما یه مدار حالا فراتر هم میریم، یه حتی یه قسمتی از در حقیقت احتمال یکم توش هست در حد متغیر تصادفی، امید ریاضی، اینا رو خب باید معمولا دانشجویی که میخواد این درس رو فرا بگیره در حقیقت بلد باشه. بنابراین تو بحث پیش نیاز، حالا باز میگم بسته به اینکه اون استاد محترم چقدر خودش ارائه میده، اما یه دانشجو این مفاهیم رو یه مروری بکنه قبل درس، حالا چه تو کلاس مرور بشه چه نشه، میتونه بهش کمک بکنه. اما از پیش نیاز که بگذریم، بحث انواع الگوریتم های تصادفی هست. حالا بخوایم انواع رو بگیم، دو تا نوع کلی داریم برای الگوریتم تصادفی که در حقیقت بچه‌ها با اینا هم آشنا میشن. حالا این دو نوع چون تعدادش کمه، من دو تا رو فقط نام میبرم. الگوریتم های لاس وگاس هستن و الگوریتم های مونت کارلو. یعنی کل الگوریتم تصادفی معمولا به این دو دسته تقسیم میشن بسته به ویژگی هاشون، یه نامگذاریه. حالا تو هر کدوم مثال‌هایی میتونه مطرح بشه، روند کار چجوریه، در حقیقت اون تحلیل و پیچیدگی هر کدوم از اون حالا تکنیکایی که گفته شده و اون الگوریتمی که گفته شده چجوریه. حالا تفاوتشون رو بخوام بگم، توی الگوریتمای لاس وگاس جوابی که داده میشه همیشه درسته، یعنی خود درستی جواب دیگه احتمالی نیست، با احتمال 1 مثلا درسته جواب. منتها توی قسمت حالا بحث زمان اجراش اکثرشون هم با سریع اتفاق میفتن، یعنی همشون سرعت اجراشون و زمان اجراشون هم خوبه، منتها یه درصد کمی وجود داره که اون الگوریتم زمان اجراش ذره طول بکشه، یعنی اون ورست کیسش طول بکشه، و اون ورست کیسش هم میگم احتمالش باز کمه، یعنی به نسبت. منتها الگوریتم های مونت کارلو اینجوری نیستن. مونت کارلو تو درستیش هم ما یه مقداری خطا داریم، منتها باز همونقدر که اون ور توی زمان اجرا گفتیم درصد کم ممکنه پیش بیاد، اینجا هم همینجوری، یعنی اینجوری نیست که بگیم 50-50 یه درصد کمی ممکنه، یعنی یه درصد خطایی داره، ولی دیگه نمیتونیم بگیم مثلا اونم 100% جواب درسته. یعنی الگوریتم های تصادفی هستن که یه درصد خطای ریزی دارن، ولی از اون ور در عوض سرعتشون دیگه خیلی بالاتره، تقریبا برای همه سرعتشون خوبه. یعنی یه جورای انگار اون الگوریتم های مثلا لاس وگاس رو شما یه درصد از اون دقتش ورداشتی اومدی به سرعتش اضافه کردی. حالا این دوتا دستبنده کلی هم با اینا بچه آشنا میشن به صورت کلی. و در حقیقت یک قسمت دیگه ای هم که برای این وجود داره، بحث حالا نگم تکنیک ها، چون تکنیک رو که میگیم معمولا یکیه دیگه، مثلا میگیم فلان تکنیک، فلان تکنیک، تکنیک آ، تکنیک ب، یکی از این تکنیک ها. اینایی که ما میگیم، اینی که الان من میگم تکنیک نیست، یه جورای الگوه، یه جورای پارادایم طراحیه، و آدم ممکنه بسته به اون طرحی که تو ذهنش داره از اون طرح، بر اساس اون طرح بیاد این الگوریتم ها رو در حقیقت طراحی بکنه. ممکنه هم از چند تا طرح همزمان کمک بگیره برای در حقیقت اون طراحی اون الگوریتم های تصادفی. اون پارادایم ها آشنا میشن. حالا مهمتریناشون رو من بخوام مثلا نام ببرم، که حالا میگم هر کدومش یه داستانی داره، یه بحثی داره توش. یکیش بحث در حقیقت حالا خونسا کردن رقیب، خونسا کردن دشمن، حالا فویلینگ دی ادورسری، این یک مثلا الگو هست. الگوی فینگر پرینتینگ داریم، اثر انگشت، رندوم سامپلینگ داریم، نمونه برداری در حقیقت تصادفی، بحث abundance of witnesses رو داریم، فراوانی شاهدها، حالا این برگردان فارسیشون abundance of witnesses، اینم یک الگوی دیگه هستش برای در حقیقت طراحی الگوریتم تصادفی. و یک پارادایم دیگه هم که هست amplification هستش. amplification هم حالا تشدید، تقویت، اینجور چیزا میتونه معنی داده بشه. هر کدوم از اینا یک سری الگویی هستن، یک طرحی هستند برای طراحی در حقیقت الگوریتم تصادفی، که بچه ها با اینا هم آشنا میشن. یعنی مثلا ما میگیم فویلینگ دی ادورسری، خونسا کردن رقیب، این یه الگو به ما میده. حالا چجوری هست دیگه هر کدومش میگم مفصله، یه الگویی به ما میده که ما از این الگو، مثلا فرض توی چیز خاص، توی نمونه خاص که عرض کردم الان، مثلا فرض میکنیم یه فرد جلوی ما نشسته، هر کاری که ما، یعنی هر الگوریتمی که میدیم، این میاد ورودی به ما میده که اون الگوریتم ما ورست کیسشه، یعنی یه جورایی انگار میخواد کار ما رو خراب بکنه. این میشه حالا پارادایمی که ما استفاده میکنیم برای اینکه اینو خونسا کنیم، و خونسا کردن این رقیب مساوی با طراحی الگوریتم کارآمد دیگه، یعنی عملا داریم همین کارو میکنیم، انگار که اون آدم مثل یه آینه داره تمام عیبای این الگوریتم رو میگه، و ما در حقیقت یه طرحی پیدا میکنیم با این پلن، یک طرحی پیدا میکنیم که در حقیقت با مفهوم رندومنس بتونیم چیکار کنیم، این ضعف رو برطرفش کنیم، یه جورایی سعی کنیم که اون مشکلاتی که ممکنه بر اثر معلوم بودن ورودی ها در حقیقت برامون وجود بیاد و موانعی که باعث کاهش کارایی بشه رو در حقیقت برطرف کنیم، حالا بر اساس اون دسته، دو تا دسته‌ای که برای الگوریتم های تصادفی هست. و خب پارادایم های دیگه هم که هر کدوم میگم یه سری الگو در اختیار ما میذارن برای طراحی الگوریتم های تصادفی. کل تقریبا مباحثی که بحث میشه توی این درس حول محور همین هست، یه سری پیش نیازه، انواع الگوریتم ها که توشون مسائل مختلف مطرح میشه، الگوریتم باز میشه، صحبت میشه، بحث میشه، تجزیه میشه، تحلیل میشه و پارادایمایی که برای طراحی الگوریتم تصادفی وجود داره.
ممنون ازت. خب تا اینجا ما هدف و سرفصلاشو متوجه شدیم. بچه‌ای که حالا تو مقطع ارشد یا دکترا این درس رو دارن، مطمئنن اساتیدشون بهشون این سری منابع معرفی میکنن. ولی خب آیا منبع دیگه هست که بچه‌ها بتونن ازش استفاده کنن برای درک بهتر این مفاهیم؟
من یک کتاب خیلی خوب که هم حالا این مفاهیمی که من عرض کردم رو به عنوان حالا سرفصلی که معمولا مطرح میشه پوشش میده و هم حالا یه سری چیز اضافه تر داره برای این درس، حالا به مفهوم چه درس چه مفهوم حالا کلی الگوریتم تصادفی، به نظر من منبع خوبیه. کتاب Design and Analysis of Randomized Algorithms برای اشپرینگر هست، انتشارات اشپرینگر که خب انتشارات معروفیه، کتابای خیلی خوبی داره تو حوزه‌های مختلف ساینس. و خب این کتابش به نظر من این کتاب خیلی استاندارد، خیلی خوب، حتی فراتر از اون چیزی که شاید حتی دانشجوی ارشد، حالا نگیم دکترا چون دکترا خب هر چی یاد بگیره معمولا کمه، ولی اگه تو ارشد این درس رو بشه خب فراتر از مباحث ارشد در حقیقت این کتاب پوشش داده. و من توصیه میکنم که حالا فارغ از هر گونه منبع دیداری و تصویری و نمیدونم خوندنی و اینها، چون مفاهیم یه مقدار گسترده است، خیلی از اساتید حتی جزوه هم میگن، یه جورایی سعی میکنن خلاصه بکنن مفاهیم و کتاب ها رو، ولی فارغ از اینا اگر کسی واقعا دوست داره این مفاهیم رو پیگیری بکنه و دنبال بکنه، که منم توصیه میکنم این کار رو انجام بده با توجه به نیاز روزافزونی که اتفاقا و همین بحث الگوریتم تصادفی است و مفهوم رندومنس هست که ثابت شده خیلی میتونه به ما کمک بکنه، حتما این منبع رو یه نگاه بندازه، The Design and Analysis of Randomized Algorithms از اشپرینگر.
ممنونم ازت. حالا بچه‌ها میتونن لینک این کتاب رو هم از دیسکریپشن ما بردارن یا حالا تو وبسایتمون زیر پست همین ویدیو میتونن استفاده بکنن. ممنونم ازت. در مورد الگوریتم‌های تصادفی و موضوعی که در این اپیزود مطرح شد، اگر سوالی براتون پیش اومده یا جاییش هست که سوالی دارید و می‌خواید حالا بیشتر در موردش بدونید، می‌تونید برامون کامنت کنین زیر همین ویدیو در زیر پادکستمون یا توی وبسایتمون زیر همین پست ویدیو میتونید سوالات رو مطرح کنین. اگر سوال کوتاه بود که ما همونجا بهتون پاسخ میدیم، اگر نبود که اصلا یک ویدئوی جدا براش ثبت میکنیم و منتشر میکنیم که استفاده بکنین. امیدوارم که تو این اپیزود هم از مطالب استفاده کرده باشید. اپیزود قبلیمون که در مورد الگوریتم های تقریبی بود رو براتون پیشنهاد میدیم که اینجا استفاده کنین. یک ویدئوی دیگه هم که حالا میتونه براتون جالب باشه پیشنهاد میدیم که میتونه از اونم استفاده کنین. ممنونم که تو این اپیزود هم همراه ما بودید. امیدوارم تو اپیزودهای بعدی هم همراه ما باشید و خدا نگهدار.
با آرزوی موفقیت برای همه شما دوستان عزیز، خدا یار نگهدارتون.